با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری. تعداد جانباختگان کرونا در ایران به 100 هزار نفر نزدیک میشود. سخنگوی شورای نگهبان امضا نشدن اعتبارنامه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران توسط صادق لاریجانی را تایید کرد. و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تغییر اپراتور هندی بندر چابهار خبر داد. به این بخش خبری خوش اومدید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته 387 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. مجموع جان باختگان بیماری کرونا در ایران از 93 هزار نفر عبور کرده است. بر اساس همین آمار تعداد بیماران کووید 19 در ایران نیز از 4 میلیون نفر گذشته است. آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران درباره جان باختگان و مبتلایان بیماری کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را تا 3 تا 4 برابر آمار رسمی اعلام کرده است. در حال حاضر 336 شهر ایران در وضعیت قرمز، 84 شهر در وضعیت نارنجی و 28 شهر در وضعیت زرد کرونا قرار دارند. همچنین با تشدید بحران کرونا برخی مقام‌های حوزه بهداشت و درمان ایران درخواست تعطیلی کامل 2 هفته‌ای و جلوگیری از برگزاری مراسم عزاداری محرم را دوباره تکرار کردند. درخواست تعطیلی 2 هفته‌ای ابتدا توسط سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و نامه او برای بررسی به ستاد کرونا ارسال شد، ولی قرارگاه کرونا که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند با این درخواست مخالفت کرد. هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان تایید کرده است که صادق لاریجانی عضو شورای نگهبان اعتبارنامه ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری جدید ایران را امضا نکرده است. پیش از این وبسایت شورای نگهبان تصویری از امضای اعتبارنامه ابراهیم رئیسی توسط اعضای این نهاد را منتشر کرده بود که در آن امضای صادق لاریجانی وجود نداشت. صادق لاریجانی و برادرش علی لاریجانی در مراسم روز تحلیف ابراهیم رئیسی که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد هم حضور نداشتند. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تغییر اپراتور هندی بندر چابهار خبر داد و گفت هند خواستار ارجاع اختلاف قراردادی به داوری بین المللی شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا رضایی کوچی گفته از شرکت آریا بنادر ایرانیان هم از این پروژه حذف می‌شود. او تایید کرده که قرارداد 10 ساله با شرکت هندی باید تا کنون منعقد می‌شد، اما این اتفاق نیفتاده و یکی از دلایل آن عدم انجام تعهدات شرکت هندی است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا کنون درباره به تعویق افتادن مراحل عملیاتی این پروژه اظهار نظر نکردند. و سرانجام این که رئیس دانشگاه تهران از برگزاری همایش آرایش در دانشکده علوم اجتماعی عذرخواهی کرد و از تشکیل کمیته ارزیابی بررسی این اتفاق خبر داد. محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران گفته است حرمت دانشگاه خدشه‌دار شده و این موضوع توسط دفتر حقوقی دانشگاه بررسی می شود، چرا که به گفته او در عمل از قرارداد برگزاری همایش سوء استفاده شده است. چهارشنبه هفته گذشته همایشی تخصصی برای آموزش به مراکز زیبایی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. پس از برگزاری این همایش بود که بسیج دانشجوی این دانشکده با ارسال نامه‌ای به رئیس دانشگاه تهران خواهان عزل رئیس دانشکده علوم اجتماعی شد. همچنان با شما همراه هستیم از بخش خبری رادیو فردا و در اینجا میخواییم به کشور همسایه ایران سری بزنیم و ببینیم که آخرین تحولات در اونجا چیست، یعنی افغانستان. با توجه به اینکه گزارش هایی اومده بود که طالبان تونستن به شهر شبرقان وارد بشن، در اونجا رخنه کنن، شهری که پایگاه مارشال دوستون بوده و جنگ در اون منطقه شدت گرفته. هرچند که در کنار این خبر خبرهای دیگری هم وجود داشت، از جمله این که محمد هادی مرعشی معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفته که پس از حمله نیروهای طالبان به شهر زرنج که نزدیک مرزهای ایران، مرز ایران و افغانستان در محدوده سیستان بسته شده. همراه هستیم در اینجا با نسیم شفق، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در افغانستان، تا بیشتر برای ما بگن که در اونجا چه میگذره. آقای شفق بهتون سلام میکنم، آخرین اخبار از چه حکایت میکنه؟ آیا طالبان پیشروی بیشتری داشتن یا نیروهای دولتی تونستن اونها رو در شبرقان به نوعی به هر حال متوقف کنن؟
خب سلام عرض می کنم. طوری که شما گفتین در استان جوزجان هنوز هم درگیری به شدت ادامه داره. گزارش های اخیر نشان می ده که طالبان در شبرقان مرکز ولایت جوزجان پیشروی داشتن، حتی از تصرف این شهر هم صحبت می شه به دست طالبان. اما در این حال وزارت کشور افغانستان گفته که نیروهای تازه نفس به شبرقان رسیده و اجازه نخواهند داد که شهر شبرقان، زادگاه مارشال دوستم در شمال افغانستان، سقوط بکنه و یا به دست طالبان بیفته. اما طالبان گفتند که این شهر را تصرف کردند. تا اکنون گزارش ها همین است.
از طرف دیگه خب به شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی ایران هم تدابیری رو اندیشیده در محدوده سیستان و بلوچستان و جایی که هم مرز هست با افغانستان. در اونجا الان اوضاع به چه صورتیه؟ آیا شمار افغانهایی که خواستن مهاجرت کنن به نوعی به ایران وارد بشن، حالا در پی اتفاقاتی که افتاده، چگونه روایت شده و گزارش ها از چه حکایت میکنه؟
خب دیروز گزارش شد که و تایید هم شد که شهر زرنج مرکز استان نیمروز به دست طالبان سقوط کرد و بدون کدام درگیری بسیار شدید و یا مقاومت بسیار جدی. و گفته شده که برخی از مقام‌های دولتی می‌خواستند به ایران بروند، اما نیروهای مرزی ایران جلوگیری کرد و نگذاشت که به داخل خاک ایران بروند. در این حال اجمل عمر از سخنگویان نیروهای امنیتی رد کرده که گویا وضعیت چنین است. او گفته که نیروهای امنیتی در حال مقاومت است، هم در شبرقان و هم در زرنج مرکز ولایت نیمروز. حالا آنچه مشخص هستی است که ویدیوهایی که نشر شد در شبکه‌های اجتماعی به نحو نشان داد که زرنج دست طالبان است و حتی دفتر والید هم طالبان تصرف کردند و ویدیوهایی که داشتن نشان میداد که طالبان در دفتر والی نیمروز رفت و آمد و گشت و گذار دارند.
مقام های افغانستان تا الان چه تدابیری رو اندیشیدند و وضعیت در کابل پایتخت به چه صورتیه و تا چه اندازه امید دارن که بتونن این شرایط رو تحت کنترل خودشون در بیارن؟
خب در شهر کابل در مجموع وضعیت عادی است، اما در این حال نگرانی های به نحو از پیشروی های طالبان هم وجود دارد در نزد مقام های دولتی. آنچه نیروهای امنیتی گفتند و وزارت کشور افغانستان و وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروها فرستادن هم به شبرقان و هم به نیمروز تا بتانند جلوی پیشروی بیشتر طالبان را بگیره و همچنان این دو شهر که در حال در پرتگاه سقوط هستند یا هم سقوط کرده گفته میشه زرنج، به جلوگیری کنند و دوباره این شهرها را تصرف کنند. یعنی تصمیم تا فعلا مقام های افغان که میگن چنین است.
سپاسگزارم نسیم شفق، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان، که ما را همراهی میکردند از افغانستان و گفتگوی داشتیم درباره آخرین تحولات در این کشور، که به نوعی اخبار حکایت از این میکنه که شهر شبرقان، پایگاه مارشال دوستم، در اونجا جنگ شدت گرفته و همچنین همونطوری که در خبرها هم شنیدید، ایران هم پس از حمله طالبان به زرنج نقطه مرزی خودش رو بسته. همچنان همراه ما باقی بمونید، توقفی کوتاه میکنیم، برمیگردیم و ادامه میدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صربستان از اهدای 50,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی به ایران خبر داده. تولید واکسن روسی در این کشور از بهار گذشته آغاز شده، اما با ورود انبوه واکسن‌های دیگه چندان طرفداری نداشته. همزمان روسیه هم اعلام کرده تا پایان ماه جاری میلادی مشکلات مرتبط با تحویل دوز دوم اسپوتنیک وی رو حل می‌کنه و تا پایان ماه آینده تمام تعهدات بین‌المللی خودش رو اجرا خواهد کرد. خبر دیگری هم که امروز بود این بود که به هر حال مقام‌های ایرانی هم میگن که تولید اسپوتنیک اون چیزی که وعده داده بودن قرار انجام بشه. آن رئیس کیا
در حالی که 4-5 ماه پیش توجه به انعقاد قرارداد فروش اسپوتنیک وی به بسیاری از کشورها در صدر خبرها بود، طی ماه گذشته گله های کشورهای مختلف به دلیل نتوانی روسیه در اجرای این قراردادها و به ویژه تامین میزان کافی دوز دوم این واکسن در کانون توجه قرار گرفته. در بحبوح انتقادهای گسترده، تیم مسئول اسپوتنیک وی در بیانیه اعلام کرد تولید دوز دوم به گونه افزایش یافته که تا پایان ماه جاری میلادی تمام مشکلات مرتبط با تحویل آن حل خواهد شد. در این بیانیه همچنین آمده که طی ماه آینده به دلیل افزایش تولید انبوه این واکسن در خارج از روسیه، از جمله آغاز تولید آن در انستیتوی سروم هند، بزرگترین تولید کننده واکسن جهان، کمبود اسپوتنیک وی جبران می شود و روسیه به تمام تعهدات بین المللی خود پایبند خواهد بود. بر اساس این بیانیه، روسیه با تولید کنندگان واکسن در 14 کشور قرارداد بسته. یکی از آنها شرکت اکتورکو در ایران است که یک ماه و نیم پیش نخستین محموله آزمایشی اسپوتنیک وی را تولید و یک هفته پیش اعلام کرد که منتظر تایید این محموله آزمایشی توسط طراح روسی است. از آن پس در میان بیخبری از پیشرفت در تولید این واکسن، اظهارات ضد و نقیض مسئولین بارها جنجال آفریده. سرگی ژاورنکوف، کارشناس مسائل بالینی، میگوید هیچ کس انتظار نداشته تولید اسپوتنیک وی با چالش های فراوان همراه شود.
واکسن با بیانیه رسانه‌ای و اظهارات مسئولین تولید نمی شود. هدف سیاستمداران روس این بود که با طراحی نخستین واکسن در جهان و تدوین بلندترین فهرست از مشتریان آن بر صورت غرب سیلی بزنند. امضای قرارداد و پیشی گرفتن از رقبا در اولویت بود و هیچ کس نمی‌خواست درباره آن فکر کند که چه کسی باید این واکسن را تولید کند. ضمن این که کسی نمی‌دانست تولید انبوه این واکسن دارای مشکلات دوچندان باشد. به نظر من سیاستمداران ایرانی با همتایان روسشان شباهت دارند. از توانایی لازم برای تولید داخلی برخوردار نیستند، اما ورود واکسن‌های غربی را منع کردند. نه تنها ایران بلکه سایر کشورهای طرف قرارداد با اسپوتنیک وی متضرر شدند و در سراسر جهان توجه به این مسئله معطوف شده.
صندوق سرمایه گذاری های مستقیم که توزیع اسپوتنیک وی در عرصه بین المللی بر عهده این نهاد دولتی روسی است، بارها افتخار کرده که با 69 کشور برای تحویل بیش از 700 میلیون دوز قرارداد امضا کرده. اما آمار تولید و توزیع واکسن های ساخت روسیه در منابع دولتی منتشر نمی شود و برآورد های منابع بین الملل بسیار متفاوت است. چند روز پیش خبرگزاری بلومبرگ به نقل از ایرفینیتی، مؤسسه بریتانیایی داده های علمی، گزارش داد که تا پایان ماه گذشته میلادی 99 میلیون دوز اسپوتنیک وی توزیع شده که نیمی از آن به مصرف داخلی در روسیه اختصاص داشته. از این رو بر اساس این گزارش، روسیه صرفاً 12% از حجم واکسنی که به سایر کشورها وعده داده بود را به آنها تحویل داده. از سوی دیگر جمعه روزنامه کمرسان در تحلیل خود از داده های پراکنده نهادهای دولتی روسیه برآورد کرد که طی 8 ماه سال جاری صرفاً 30 میلیون دوز در روسیه تولید شده. و کل سفارش مؤسسه گامالیا طراح اسپوتنیک وی به تولید کنندگان این واکسن در روسیه صرفاً 90 میلیون دوز بود. همین وضعیت سبب شده برخی کشورها همچون برزیل قرارداد خود با روسیه را لغو کنند و برخی دیگر مانند اسلوواکی اسپوتنیک وی خریداری شده را به روسیه بازگردانند. صربستان بهار گذشته تولید این واکسن را آغاز کرد و در حالی که این کشور از لحاظ سرعت واکسیناسیون عمومی اخیراً در صدر کشورهای اروپایی قرار گرفته، استفاده از اسپوتنیک وی در این روند بسیار ناچیز بوده. تا پنجشنبه ایویتسا داچیچ رئیس پارلمان صربستان که برای مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به تهران سفر کرده بود اعلام کرد دولت صربستان به نشان دوستی 50,000 دوز اسپوتنیک وی به ایران اهدا می‌کند. روسیه تاکنون از 62 میلیون دوز وعده داده شده 1,020,000 دوز به ایران تحویل داده. آن رئیسک رادیو فردا.
بله، به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. در نظر داشته باشید که پس از این میتونید شنونده مجله شامگاهی باشید در ساعت 7 بعد از ظهر و گزارش ها و تحلیل ها رو اونجا پیگیری کنید. براتون شنبه بسیار خوبی در این غروب شنبه آرزو میکنم.